بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز درباره دلیل انسداد صغیر یه چند جمله عرض کردیم، گفتیم که شاید این دلیل انسداد صغیر درست نباشه، ولیکن حالا چند نکته. اولا یک نکته اینه که بعضی ها گفتند که ما اصلا احتیاجی به کتاب لغت نداریم توی فقه اصول، به خاطر اینکه نوع کلمات که معناشون روشنه، یعنی مثلا 90% 95% کلمات ما معناشون رو بلدیم، کلماتی که احتیاج به لغت هست کمه، و اون کم رو هم وقت میشه رجوع کرد به اصول عملیه و مشکل پیش نمیاد. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خب اصلا این چه معنا داره که من بگویم که ما عجما باید برای معنی کلمات رجوع بکنیم به عربا؟ خب حالا چرا عربا به ما مراجعه نکنن؟ تو عربی مثلا یک کلمه داریم ماء، معادلش هم تو فارسی میشه آب. خب حالا بحث اینه که کلمه ماء یا کلمه آب شامل گلاب میشه یا نمیشه. مثلا با یه وضو با آب باشه با گلاب میشه وضو گرفت یا خیر؟ همون جوری که کلمه ماء خصوصیات و تفاصیل معناش روشن نیست، من میدونم ماء یعنی آب، اما آب شامل گلاب میشه یا نه اینی که نمیدونم. حالا چرا ما مراجعه کنیم به عربا که ببینیم که ما شامل گلاب میشه یا نه؟ حالا عربا به ما عجما مراجعه کنن ببینن که کلمه آب تو فارسی شامل گلاب میشه یا نمیشه. همون طوری که خصوصیات کلمات تو عربی روشن نیست، خصوصیات کلمات توی فارسی هم روشن نیست، و دلیل نداره که ما به اونا مراجعه کنیم بگه اونا بهتر از ما میفهمند، دلیل نداره که. اینم نکته دوم. خب بله زبان قرآنه، بله خب من اون کلمه رو میدونم که به این معناست. این آب فارسی خصوصیاتش روشن نیست مثل ماء عربی که خصوصیاتش روشن نیست. و نکته دیگر اینه که اگر بخوایم به کتاب لغت مراجعه بکنیم، از باب این باید مراجعه کنیم ما، که میگفتن که زن در این جور موارد اعتبار نداره، اما از زنهای غیر معتبر وقتی این زنها جمع بشه کنار هم، آدم خود به خود به قطع میرسه و قطع حجته. یعنی به این کتاب های لغت مراجعه میکنیم، اینا میشه زنون غیر معتبره، از جمع زنون غیر معتبره آدم به قطع میرسد و اون قطع خودش حجت. این فرمایش بعضی از بزرگان، ولیکن جواب این فرمایشات اینه که عرض میکنم. اولا بین همین مسئله ماء و آب، ما یک کلمات خیلی زیادی داریم تو عربی که تو فارسی اصلا معادل ندارد، و این کلماتی که تو فارسی معادل نداره موضوع مسائل شرعی واقع شده است. صدها روایت داریم، ما صدها روایت ها تو روایت کلمه هضم اومده، هضم، هضم از یقین مهمتر است، هضم از ورع مهمتر است، هضم از صبر. خیلی حدیث اینجوری زیاده. حالا هضم تو فارسی یعنی چی؟ هیچ کلمه تو فارسی نداریم که دقیقا معادل کلمه هضم باشه، اصلا من تو فارسی معادل برای این ندارم، بلذا مجبورم به کتاب لغت مراجعه بکنم. یه چیزی که هم به معنای اطمینان، هم به معنای دوراندیشی، هم به معنی تعقل، هم به معنی صبر، همه اینا تو کلمه هضم هست. فارسی هم هیچ معادل نداره. هجیمیر ر رزه هضم. این مثلا یه مثال. پس یه کلماتی تو شعر به کار رفته که معادل فارسی نداره که من بگم تو فارسی بگم خصوصیات معناش چیه سو تو عربی فلان. و بالعکس یه کلماتی تو فارسی داریم موضوع حکم قرار میگیرد که تو عربی معادل نداره. مثل چی؟ مثلا فرض کنید که میگیم که روحیه رزمندگان بالاست یا روحیشون پایینه، یا مثلا میگیم که معنویت، معنویت خیلی خوبه، اهل معنویت باشید. خلاصه به مسائل معنوی توجه. این کلمه معنوی، این معادل عربیش چی میشه؟ نه هیچ عربی این کلمه رو به کار نمیبره. روحانیت هم این نیست. کلمه معنویت چقدر ما زیاد به کار میبریم، هر روز تو منبرام گفته میشه، بسیار زیادم هست، هیچ معادل عربی هم نداره، هیچ عربی هم اصلا به کار نمیبره. موضوع حکم شرعی هم هست یا نیست؟ الا ماشاءالله موضوع حکم شرعی هم قرار میگیره. نه الان من میخوام همین الان برم نمیدونم تو جبهه، نمیدونم برای رزمنده ها صحبت بکنم. نمیگن بابا عربا اگر بگه معنویت که اون که به این معنا نیست که. عربا اگر بگوین معنویت مرادشون روحه، نه معنویتی که ما میگیم. ما معنویت یه امر اخلاقی، یه امر خلاصه عرفانی، اینجور چیزی رو میخواد. مثلا میگیم مثنوی معنوی، این معنوی، این معنوی تو عربی اصلا وجود نداره. پس اولا این طوری نیست که این آقا همچه خیلی راحت گفته است که بله نمیدونم تو عربی اونجور معادل ما و اینجا آب و نمیدونم، این حرفانی که به این سادگی. ثانیاً این که ببینید کلمه ما تو عربی و معادل فارسیش آب، کلمه ما موضوع حکم شرعی قرار گرفته و ما میخواییم ببینیم که مثلا آب هندونه، آب پرتغال، اینا رو تو فارسی میگیم آب. شرعم گفته با آب، با ما وضو بگیرید. حالا میخواییم ببینیم آب هندونه آب یا نه. تو فارسی هم میگیم آب هندونه، آبم معادل چی؟ ما. ولیکن جوابش اینه که کدام عربی آب هندونه رو میگه ما؟ مثلا به تیخ اسیر میگند. اصلا کلمه ما اینجوری نیست که دقیقا معادل فارسیش بشه آب. یه چیزی رو ما بهش میگوییم آب یا آب فلان که عرب اصلا کلمه ما اینجا به کار نمیبرد. یعنی این هم معادله هم نیست کلمه ما و آب. یا مثلا گفته کلمه ضربه با زد، ضربه با زد فارسی که معادل نیستند. خیلی جاها تو قرآن میفرمید ضرب الله مثلا کلمتن طیب، ضرب الله مثلا، ضرب المثل زد، ضرب المثل، این با زدن تو فارسی یکیه یا فرق میکنه؟ خامنه‌ای پس اون ضربه ای که به معنی زده غیر از اینیه که میگیم ضرب المثل. خیلی خوب، خیلی خوب باشه. پس این کلمه ی ضربه دقیقا معادل زدن تو فارسی نیست. یا اینکه خیلی خوب، خب پس دیگه معادل نیستن دیگه، پس دیگه معادل نیستن دیگه، بله دیگه. خیلی خوب. یا مثلا ببینید خیلی خوب، خب بله، خب منم همینه دارم عرض میکنم. خب بله باید ببینید که بله خب قطعا همینجوره دیگه. این که باید من لغت حجاز و بلد باشم، لغت یمن به درد ما نمیخوره، لغت شام هم به درد ما نمیخوره، لغت حجاز، اونم حجاز اون زمان نه حجاز امروز. حالا به هر حال خیلی همون حجاز میگم، مرادم همونه دیگه، یعنی لغتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار تکلم میکردن. فراوان داریم، یک کلمه ای معناش هم روشنه اما توی یک زبان یا توی یک جمله یه معنای دیگه پیدا میکنه. خوردم زمین عربیش میشه چی؟ خب الان من کلمه زمین رو عربیشو بلدم، خوردم رو هم بلدم، اکل تو با معادل پیدا کردن که معنای کلمه به دست نمیاد که، اینه که خیلی واضحه تا اینجا. پس این حرف که اصلا حرف درستی نیست که بگید که ما چرا به عربا مراجعه کنیم، عربا چرا به ما مراجعه نکنن. هم تو فارسی کلماتی خصوصیات و تفاصیل و جزئیاتش روشن نیست، هم تو عربی. این حرفا بیشتر حال نمیخوام اسم ببرم که کی حرفا رو زده. حالا میگم ببینید، این که این آقا میگوید ما این کلمات رو معنیش میدونیم، با دانستن معنی این کلمات این مشکلی حل نمیشه. چرا همینه دیگه؟ چرا او داره همینه میگه؟ میگه اکلتو رو میدونم یعنی خوردم، ارزم میدونم یعنی زمین. میگم با این دوتا که معنی کلمه به دست نمیاد. خیلی حال بگذارید، خیلی خوب خوردن شفرم بود. خیلی حالا با کی دعوا دارید؟ میگم با دانستن معنای مفردات معنای کلام به دست نمی آید. خیلی هم واضحه. خب بنابراین نیاز به لغت هست، نیاز به لغت زیاده، اما اینجوریه که بله اونطوری که مثلا یکی از بزرگان مثلا فرموده کلام لغت حجت نیست، منش اینه ها، اگر روز قیامت خدا به شما بفرماید که چرا اینجوری تیمم کردی، شما نمیتونی بگی دلیل من این است که آقای جوهری تو کتابش گفته بود سعید اینه. روز قیامت نمیتوانید در مقام احتجاج و پاسخ به خدای متعال بگی که فلان لغوی اینجوری گفته بود. خدا میگه که مگه اون امام بود، پیغمبر بود، کی بود که این حرف زده؟ راه درستش همینه که ببینید دو سه تا مثال میزنم که این راه درست اینه ها. قول صحابه جدای از امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیهما و علیهما السلام، غیر از این دو بزرگوار، قول صحابه پیامبر حجت یا حجت نیست؟ نه حجت نیست. خب پس باید بگذاریم کنار، حرفاشونو بذاریم کنار یا نگذاریم کنار؟ قول صحابه حجت نیست، اما تأثیر در فهم قرآن و حدیث دارد، تأثیرش هم بسیار زیاده. یعنی حتما باید مراجعه بکنیم به کلمات صحابه، به آثار صحابه باید مراجعه کرد، با اینکه حجت نیست چون اینه تأثیر در فهم داره. یا مثلا تفاسیرشی هم پر است دیگه از حرفا، مجموع البیان، تبیان، نمیدونم تفسیر صافی، همین حتی المیزان پر است از این که حرفای مثلا ابن عباس رو نقل میکنه، ابن مسعود رو نقل میکنه فلان، اینه که حرفاشو حجت نیست، ولی ما باید به اینا مراجعه بکنیم تا خودمون قرآن رو بفهمیم. یا مثلا فرض کنید که در باب شأن نزول آیات قرآن، یه چیزی رو بهش میگن شأن نزول، یه چیزی رو بهش میگن سبب نزول، به این دوتا با هم فرق میکنه، ولی به صورت کلی به صورت کلی ها شاید یه دونه روایت صحیح و سند در باری شأن نزول آیات قرآن نداشته باشیم، حتی یک دونه ها نداریم. خب حالا پس من کلن روایات شأن نزول قرآن بریزم دور به خاطر اینکه اینه هیچ کدام صحیح و سند نیست، یا اینکه همین روایات شأن نزول که ضعیف و سندند تأثیر در فهم دارند گرچه حجت نیستند؟ حجت نیستند اما مؤثر در فهم هستند. کتاب های لغت اینجوریه ها، کتاب لغت حجت نیست، اما شما نمیتونید به قرآن و حدیث اینا بدون لغت مراجعه بکنید، یعنی اینا تأثیر در فهم قرآن و حدیث دارد. خب بله بله، وقفنامه مدرسه مروی تهران تو وقفنامش نوشته است که هر کی ریاضیات بلد نیست حق نداره شرح لومه درس بگه. تو وقفنامش درس شرح لومه گفتن؟ بله بله، اصلا گفته اصلا شرطش اینه که ریاضی بلد باشد، چرا نمیشه؟ اتفاقا میشه، اتفاقا میشه، خوش نشدنی هست ولی باید خیلی درس خوند. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که قول لغوی اگرم حجت نباشد ولی ضرورت دارد به کتاب لغت مراجعه بشود. و صلی الله علیه و آله.